اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه خبری رادیو آشنا دوم می 2000 میلادی را با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
سلام بر شما. مقام های افغان میگویند که جنرال نوید مختار، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای، امروز به کابل آمد. یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که آقای مختار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، رئیس امنیت ملی این کشور و شمار از مقامات دیگر دیدار می کند. این منبع می گوید که مسائل امنیتی به خصوص چگونگی مبارزه با دهشت افغانی از موضوعات اصلی دیدار میان مقام های افغان و رئیس استخبارات پاکستان خواهد بود. پیش از این یک هیئت پارلمان پاکستان روز شنبه به کابل آمده و با رئیس جمهور و برخی مقام های دولتی افغانستان دیدار کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد حضور احتمالی مشاوران روسی در ولسوالی کجکی هلمند تحقیق میکند. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی موجودیت مشاوران روسی را در ولسوالی کجکی رد و یا تایید نکرد، اما گفت که در صورت به دست آمدن شواهد حکومت افغانستان این مسئله را پیگیری خواهد کرد. این در حال است که ولسوالی کجکی از حضور مشاوران روسی در صفوف طالبان در منطقه زمینداور آن ولسوالی خبر داده بود. در اثر حملات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع، 20 جنگجوی گروه طالب در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان کشته شد. غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 پامیر، به رادیو آزادی گفت که این حملات شب گذشته به هدف بازپسگیری ولسوالی زیباک از طالبان انجام شد. اردوی پاکستان و جنگجویان وابسته به تحریک طالبان آن کشور امروز در مناطق قبایلی در امتداد مرز با افغانستان به یک درگیری شدید مسلحانه پرداختند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
در مورد وقوع این درگیری، طرف‌های متخاصم ادعاهای ضد و نقیض کردند. اردوی پاکستان گفته است که طالبان پاکستانی با عبور از مرز از افغانستان بر دو پسته نیروهای امنیتی پاکستان حمله کردند و اما این حمله عقب زده شده است. طالبان پاکستانی گفتند که 120 جنگجوی آن گروه به خاطر انتقام جویی از حمله اخیر طیاره بی‌پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی بر موازی نیروهای پاکستانی حمله کردند و خسارات زیادی را بر آنها وارد نمودند. تایید مستقلانه ادعاهای طرف‌های درگیر امکان پذیر نیست، چون خبرنگاران در منطقه درگیر دسترسی ندارند.
ایران میگوید که با وجود مرگ صدها مشاور و داوطلب نظامی آن کشور در جنگ 6 ساله سوریه، به حمایت نظامیش از حکومت بشار الاسد ادامه خواهد داد. جنرال محمد پاکپور، قمندان نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران، امروز با بیان این مطلب افزود حمایت کشورش از نیروهای بشار الاسد تا زمانی که به آنان نیاز است و برای جلوگیری از شکست صفوف آن نیروها ادامه پیدا می کند. در کنار روسیه، ایران و گروه حزب الله لبنان از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد می باشند و در مقابل گروه های شورشی مورد حمایت غرب و کشورهای عربی می جنگند. قرار است امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صحبت تلفنی کند. این نخستین بار است که دو رهبر پس از آن که مسکو حملات راکتی ایالات متحده را بر سوریه محکوم کرد، با هم صحبت می کنند. قصر سفید و کرملین در مورد موضوعات مورد بحث این صحبت تلفنی چیزی نگفته است، اما انتظار می رود که ترامپ و پوتین پیرامون جنگ داخلی سوریه و ادامه حمایت روسیه از بشار الاسد با هم گفتگو کنند. صحبت تلفنی امروز بین رؤسای جمهور امریکا و روسیه سومین تماس بین آنان پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ خواهد بود. کره شمالی میگوید که ایالات متحده با پرواز دادن طیاره‌های جنگی استراتژیک خود شبه جزیره کره را به آستانه جنگ هسته‌ای سوق می‌دهد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
ایالات متحده دیروز دو طیاره جنگی استراتژیک نوع B-1B لانسر را به حیث بخشی از تمرین‌های نظامی به نیروهای کره جنوبی و ژاپن به پرواز درآورد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز گفت که اگر در شرایط مناسب با کیم جونگ اون، رئیس جمهور کره شمالی، ملاقات کند، برای او افتخار خواهد بود. در همین حال، با افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA به کره جنوبی سفر کرد.
جنگجویان داعش در دو حمله جداگانه بر موازی اردوی عراق در نزدیکی مرز با سوریه 7 سرباز عراقی را کشتند و 12 سرباز دیگر را زخمی ساختند. منابع میگویند که حمله نخست روز یکشنبه در منطقه یکشاد در عراق در نزدیکی مرز با سوریه رخ داد و حمله دومی امروز در الرتبه در نزدیکی مرز با اردن و سوریه به وقوع پیوست. داعش که در سال 2014 یک سوم عراق را کنترل میکرد اکنون بسیاری از مناطق تحت تصرف خود را در آن کشور از دست داده و جنگجویان آن گروه در بخشی از شهر موصل در محاصره نیروهای عراقی قرار گرفتند. و وزارت خارجه ایالات متحده در پیوند به سفر شهروندان آن کشور به اروپا هشداریه سفر صادر کرد. وزارت خارجه ایالات متحده در این هشداریه گفته است که امریکایان در مورد تهدید مداوم ناشی از حملات دهشت افغانی در تمام کشورهای اروپایی باید آگاه باشند. در این هشداریه به حملات اخیر در فرانسه، روسیه، سویدن و بریتانیا اشاره شده و در آن آمده است که داعش و شبکه القاعده توانایی طرح‌ریزی و انجام حملات دهشت افغانی را در سراسر اروپا دارد. در هشداریه از مراکز خریداری، دفاتر دولتی، هتل‌ها، کلب‌های شبانه، رستوران‌ها و مراکز عبادات به عنوان اهداف احتمالی حملات یاد شده است. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، در بعد از اخبار گزارش مستقیمی خواهیم داشت از حضور مشاورین روسی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند، خواستهای حزب اسلامی از اولویت‌های حکومت افغانستان، سیاست جدید گروه حماس در فلسطین، بررسی ضربه های نظامی و سیاسی علیه دولت اسلامی، دیپلماسی واشنگتن در برابر فیلیپین و تایلند. خب شنونده های عزیز، برنامه را با گزارش های از افغانستان آغاز میکنیم. در یه آخر شنیده میشه که مشاورین روسی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند دیده شده. خبرنگار ما عزیز الله پوپل مستقیما از طریق تلفن بر ما گزارش میده. آقای پوپل سلام عرض میکنیم، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان، ما در خدمتتون هستیم.
تشکر. وزارت دفاع افغانستان میگه که در رابطه به حضور مشاورین روسی در ولایت هلمند تحقیق میکنه. شما در خبرها هم شنیدین، ببینیم که این مشاورین تعدادشان چطور شناسایی شدن و چند نفر هستند، در مشخصا در کدام منطقه دیده شدن؟
از 4 روز به این طرف در ولسوالی های شمالی هلمند، بخصوص در ولسوالی کجکی که اتباعی خارجی دیده شده، مردم محل برسانه ها هم گزارش شده و به گفته مقامات ولایتی هلمند که از نقل قول مردم اینا هم آگاهی یافته در این روزای اخیر که گویا مشاورین روسی با مخالفین مسلح دولت دیده شده و بخصوص از بندی برکی کجکی میگه که از کمره های پیشرفته از هوا یک داد تصاویر گرفته که این موضوع با باشندگان ولسوالی کجکی یک موضوع بسیار تشویشی هستند و مقامات ولایتی هلمند میگه که از این ناحیه از تشویش مردم آگاهی یافته و اینا کوشش میکنن که نیروهای امنیتی در این مورد تحقیقات خود به پایان برسانه و از او به بعد میگه که نتایجش با رسانه ها شریک میسازه. به این موضوع ما با حیات الله حیات والی هلمند تماس تلفنی داشتیم و همچنان با ولسوال کجکی مولا عبدالرازق و همچنان با یک داد از فعالان مدنی در هلمند. اونا البته مقامات محلی هلمند به شمول والی و ولسوال گفتن که اینا آگاهی یافته، اما ایره فعلا تایید کرده نمیتونه که 100% اتبای روسی، یعنی بودنی 100% اتبای روسی را تایید کنه و میگه که اینا منتظر میمونه به تحقیقات ادارات کشفی و امنیتی که اونا در این مورد امو آخرین نتیجه خود برازیا بته و باز اینا با رسانه چیز گفته میتونه.
ببخشن آقای پوپال، که شما تانستین که امرای مقامات وزارت دفاع یا امنیت ملی هم تماس بگیرین؟
امنیت ملی خود د این مورید به صورت عموم چیز نمیگه، نه در مرکز نه در ولایت، فقط امو منابع امنیتی که اونا اکثر اوقات از نام خود خودداری میکنن، برسانه ها یکی داد منابع امنیتی چیز میگن، اما از ادرس امنیتی ملی خود کسی چیزی در این مورد نمیگه. ولیکن خود قماندان قولی اردوی 215 میوند که در هلمند قولی اردو را رهبری میکنه و نماینده فوق‌العاده یا مقام بلندپایه وزارت دفاع در این ولایت هستن، جنرال ولی محمد احمدزی که قماندان قولی اردو هستن، اونا هم میگن که اینا ایره تایید میکنه به صورت کل که افراد خارجی با مخالفین مسلح دولت همکاری دارن، بخصوص در بخش مینای کنار جاده و مثلا دیگه مسائل تخریبی ایره تایید میکنن، اما مشخصا راجع به حضور ادبای روسی میگه که چون موضوع مربوط امنیت ملی هستن و یا به صورت کل حکومت در این مورد یک تعداد مسائل سیاسی حتما دارن، اینا میگه که اینا نمیتونن که به همچون مسائل اینا چیز بگویه، ولیکن به صورت کل اینا ایره تایید میکنن که ادبای خارجی در هلمند با مخالفین مسلح دولت همکاری دارن.
خب اگر مشخص شد بعدن که اینا چطور داخل شدن در خاک افغانستان و در کدام بخش مشوره دهی خود آغاز کردن با کیها، میخوایم که در برنامه های بعدی حتما ما را در جریان قرار بدین آقای پوپل.
بله، فقط امکان از یک نفر ما میخواستم که دعوت شدم، پیش از این 3 هفته پیشتر ما از اروزگان همچی یک گزارش داشتم، دو وقت قماندان امنی اروزگان جنرال غلام فاروق سنگری ایره تایید کردن که در ولسوالی های خاص اروزگان، در مرکز ترینکوت و در یک تعداد دیگه ولسوالی ها مشاورین روسی دیده شده که یک تعدادش هم زنا بودن و اینا در لباس دکتران بودن و با مردمای محل خود طوری نشان میدادن که اینا گویا دکترها هستن و میخواین با مردم محل کمک کنن، اما بعدن چون با یک سلسله از پیشارا اونا هم بعدن از امی مسائل سرچ نظر کردن و گفتن که ای دهی مسائل باید ادارات مرکزی بخصوص کابل میگه که دهی مسائل باید اظهار نظر کنن یا رد و تایید کنن. یک موضوع دیگه بود که با امی موضوع هلمندی رب داشتن و ما یادوار شدیم.
بسیار تشکر میکنم از شما، شب روزتان بخیر باشه. تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، در این حال کمیسیون تطبیق تفاهم نامه با حزب اسلامی افغانستان میگه که خواست های حزب اسلامی در اولویت های حکومت افغانستان قرار داره و شمار دیگه از زندانی های ای حزب در دور بعدی رها خواهند شد. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگه که حکومت افغانستان باید در رهایی مجرمان ارزش‌های بشری و قانون اساسی را در نظر بگیره. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارش داره که یک جبان گوش بدیم.
رها نشدن 13 زندانی حزب اسلامی زنگ شکستن تفاهم‌نامه صلح را با حکومت افغانستان به صدا در آورد.
چرا زندانیان متباقی آزاد نشدند؟ در این مورد میان حکومت و حزب اسلامی مذاکرات جریان دارد که این مذاکرات باید حتما نتیجه مثبت داشته باشد. اگرچه حزب دیروز در واکنش به عدم رهایی 13 عضو حزب اسلامی اعلام کرد که این ماده توافقنامه به تعویق بیفتد.
قرار بود دیروز 68 زندانی این حزب از زندان پلچرخی رها شوند، اما حکومت افغانستان در فرمان حکم رهایی 55 زندانی را صادر کرد. حزب اسلامی در واکنش به این تصمیم زندانی های رها شده را نیز تحویل نگرفت.
این گروه اول فرمانه جلالت مآب جمهور رئیس تطبیق میشه و بعد از این گروه اخیر نخواهد باشه. دیگر گروه های دسته های زندانیان حزب اسلامی رها خواهد شد.
اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ نهاد و یا شخص حق رهایی مجرمان جنگی را ندارد. این کمیسیون بر بررسی پرونده های زندانیان حزب اسلامی تاکید می کند.
ما طرفدار تطبیق عدالت هستیم. ما در طرفدار تحکیم حاکمیت قانون هستیم. هیچ گاهی چرا که نمی تانه رهایی افراد با تامین عدالت، با تامین امنیت در افغانستان کمک کنه، چرا که در آینده هم دولت افغانستان یعنی بعض افراد رها ساخته از زندان‌های افغانستان که نتونسته کمک بکنه برای امنیت و عدالت آوردن عدالت در افغانستان. بلان ما خواستار ازی هستیم که دولت در این قسمت امو ارزش‌های قانون اساسی را و ارزش‌های حقوق بشری را به عنوان یک پرنسیپ در رهایی هر فرد مد نظر بگیره.
برخی از حقوقدانان درباره رهایی مجرمان جنگی چنین دیدگاهی دارند.
اگر دولت مجرمین جنایتکارا را به نام عضویت حزب اسلامی آزاد بکنه، خود ارگانهای دولتی مرتکب جرم میشن و اینا جوابگو هستند برای مردم افغانستان، برای اونو خانواده هایی که متضرر شدند.
ظاهراً تفاهم‌نامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی فشار دیگر است که بر حکومت افغانستان افزود شده است. چنانچه حزب اسلامی افغانستان در واکنش بر رهانه شدن 13 زندانیش از لغو این تفاهم‌نامه هشدار داد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین. گروه حماس در یک اقدام بی پیشینه از زمان ایجاد آن گروه متن از سیاست‌های جدید خود را به نشر سپرده و در او لحن ضد یهودی را حذف کرده و از آن داشته که روابط خود با گروه اخوان المسلمین قطع می‌کند. این گروه برای اولین بار با برقراری یک دولت موقت فلسطینی در چارچوب سرحدات تعیین شده در سال 1967 تمایل نشان داده. اما حکومت اسرائیل گفته که حماس با برداشتن این گام می‌خواهد که جهان فریب بده. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
گروه حماس که سالها خواستار نابودی اسرائیل بوده است، حال با اتخاذ یک سیاست جدید موضع‌گیریش را در برابر آن کشور نرمتر ساخته است. متن از سیاست‌های جدید گروه حماس روز گذشته از سوی خالد مشعل، رهبر تبعید شده این گروه در دوحه پایتخت قطر افشا ساخته شد.
حماس در برابر یهودیان به این دلیل نمی جنگد که آنان یهودند. حماس این مبارزه را در برابر تاخت و تاز اشغالگران صهیونیستی ادامه می دهد.
گروه حماس در پالیسی جدید خود خواهان روابط حسنه با مصر شده، اما اسرائیل را به حیث یک کشور به رسمیت نشناخته و خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطین در ساحاتی که در نتیجه جنگ شش روزه در سال 1967 از سوی اسرائیل اشغال شده بود می باشد. در سند جدید گروه حماس همچنان خواهان برگشت آن پناهجویان فلسطینی شده که چند دهه قبل به خاطر تشکیل کشور یهودی از منازلشان بجا شده بودند. این اقدام گروه حماس در حال صورت می‌گیرد که محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین قرار است فردا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن ملاقات کند. آقای عباس عضو گروه فتح است که رقیب حماس دانسته می‌شود. بر اساس این سند، مقامات حماس گفتند که آنان تنها در چند مورد موقف نرمتر اختیار کرده اند.
حماس همان طوری که کنفرانس صلح اسلو را رد کرده است، تمام آن موافقتنامه ها، ابتکارات و پروژه های اسکان یهودیان را نیز رد می کند که به هدف برچیدن فلسطینی ها یا آسیب رساندن به حقوق آنان باشد.
احمد یوسف، یک تن از رهبران دیگر حماس، پالیسی جدید این گروه را بیشتر میانه رو خوانده و گفته است که این اقدام سبب خواهد شد تا جلو اتهامات چون تعصب، سیاست‌های ضد یهودیت و نقض قوانین بین المللی از سوی گروه حماس را بگیرد. اما دفتر سخنگوی صدر اعظم اسرائیل گفته است که حماس با برداشتن این گام می‌خواهد تا جهان را فریب دهد و اضافه نموده که حماس در این کارش موفق نخواهد شد. حماس از سال 2007 به این سو در 3 جنگ با اسرائیل درگیر شده است و صدها حمله مسلحانه را در اسرائیل و اراضی اشغال شده آن کشور که مورد ادعای فلسطین است طرح‌ریزی کرده است. بسیاری از کشورهای غربی حماس را به دلیل محکوم نکردن خشونت، به رسمیت نشناختن اسرائیل و توافقهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها گروه دهشت افغان می خوانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری
بمگذاری با موتر در شرق موصل اندیشه های تحلیلگران را تقویت میکنه که تهاجم علیه دولت اسلامی با آنکه ضربه نظامی را علیه گروه دهشت افغان وارد کرده، اما از لحاظ سیاسی بر اونا ضربه سیاسی نبوده. جیمی دتمر مطلبی را در زمینه تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه میرسانه.
109 روز بعد از آن که نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده کمپین نظامی را برای اخراج جنگجویان دولت اسلامی از موصل آغاز کرد، تندروان هنوز در بخشی از غرب موصل در مواضع خیش باقی ماندند. این گروه ماه گذشته موتر مملو از بم را در شرق موصل در ناحیه ظهور انفجار داد که در نتیجه آن 4 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. تعداد از باشندگان موصل که از غرب آن شهر در حال فرارند هنوز از قساوت قلبی و تسلط دهشت افغانان بر زندگیشان حکایت میکنند. یکی از آنان میگوید:
گفتم از برای خدا ما کسی ندارم، تنها ما و همسرم در خانه هستیم. اونا با قنداق تفنگ مرا لتو کوب کردند.
مردی که دستش زخمی است میگوید: آنان بدتر از جنایتکارانند. آنان به من حمله کرده و دستم را زخمی کردند. چنین وانمود می شد که ظهور منطقه است که گویا از وجود گروه دولت اسلامی در جنوری گذشته پاکسازی شده است و آن زمانی بود که بغداد اعلام کرد که موصل شرقی کاملا آزاد شده است. اما رویداد بمبگذاری با موتر به خوبی نشان داد که هنوز نیز سلولهای فعال گروه دولت اسلامی در آنجا موجود است، با آنکه نیروهای امنیتی عراق قصد دارد آنان را در اینجا ریشه‌کن سازد. کل آرتن تحلیلگر در جمعیت هنری جکسون در لندن میگوید که عملیات موصل با عجله انجام شد و مهمتر از آن این که گروه دولت اسلامی در مناطق آزاد شده دوباره احیا میگردد. او هشدار میدهد که از دست دادن ساحه به این معنی نیست که جنگ به پایان میرسد. مقامات عراقی و امریکایی اکنون تخمین میکنند که دولت اسلامی تنها 7% خاک عراق را کنترل میکند، در حالی که در ابتدا 40% خاک عراق را در اختیار داشت. تحلیلگران میگویند که گروه دولت اسلامی امیدوار است تا از سازمانهای مادری که این گروه از آن به وجود آمده است پیروی کند. آن سازمان‌ها با وجودی که ضربات شدیدی را از طرف نیروهای آمریکایی متحمل می‌شدند، ولی کاملاً از پا در نمی‌آمدند. دولت اسلامی از عمق استراتژیکی که در مناطق دوردست در شرق و غرب عراق دارد استفاده می‌کند. آنها می‌خواهند از این مناطق دورافتاده برای تاکتیک حمله و گریز کار گیرند، چنانچه این کار را علیه نیروهای دولتی عراق در رتبه کردن و در نتیجه 10 عسکر عراقی را از پا در آوردن. گروه دولت اسلامی در ولایت غنی از تیل کرکوک دوباره جمع شدند. تندروان هنوز کنترل نصف این ولایت را در اختیار دارند. نجم الدین کارین والی کرکوک گفته است که دهشت افغانان دولت اسلامی از موصل و سایر جاها فرار کرده و در اینجا دوباره گرد هم می آیند. کل اورتن میگوید موجودیت جهادی ها در کرکوک قبل از تهاجم بر آنها در نظر گرفته نشد و منطقه هویجه جایی است که از آن حملات پلان شده می تواند. به اساس گفته این تحلیلگر از لندن، هویجه باید قبل از عملیات موصل پاکاری می شد. در این اواخر قماندانان عراق میگویند که منطقه هویجه را با ملیشه‌های شیعه پاکاری می کنند، اما اورتن می گوید استفاده از قوت‌های متنازعه مشکل را حل نمی کند. برخورد ظالمانه دولت اسلامی با ملکی‌ها در موصل سبب گردید تا دخول شیعه‌ها باعث مخالفت شدید در میان سنی‌ها نگردد، اما آنچه اهالی موصل را به خشم آورده است حملات هوایی ائتلاف می باشد. تحلیلگران به این عقیدند که نباید تجارب غیر مؤثر نبرد علیه گروه دولت اسلامی در عراق در وقت بازپسگیری عراق در سوریه تکرار گردد، بلکه هدف باید این باشد تا از گردهمایی مجدد این گروه بعد از شکست در میدان جنگ جلوگیری شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره دونالد ترامپ از دعوت چند رهبر جنجال برانگیز توسط رئیس جمهوری ایالات متحده دفاع کرده است. آقای ترامپ چند روز قبل از رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین و پرایوت چان اوچه صدر اعظم تایلند برای آمدن به قصر سفید دعوت کرد. زلاتیکا خبرنگار صدای آمریکا گزارشی داره که ژیلا سمیعی به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از همتای فیلیپینیش رودریگو دوترته در حال به قصر سفید دعوت کرده که وی به دلیل سرکوب مرگبار قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین مورد انتقادهای شدید بین المللی قرار گرفته است. قصر سفید روز دوشنبه از اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ دفاع کرده گفت روابط نزدیک با رهبران منطقه برای اجماع علیه جاه طلبی های هسته‌ای کره شمالی اهمیت دارد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در مورد گفت
به نظرم این فرصتی برای همکاری با کشورهای منطقه است. کشورهای منطقه می توانند در تلاش‌های دیپلماتیک و در انزوا قرار دادن کره شمالی به ما کمک کنند. صریح بگویم مسئول نگه داشتن مردم آمریکا و مسئولیت مردم در منطقه در صدر اولویت‌های رئیس جمهور قرار دارد.
گروه های حقوق بشر از پریوت چانوچه صدر اعظم تایلند به خاطر غصب قدرت از طریق کودتا و محدود ساختن حقوق دموکراتیک مردم انتقاد دارند. از جانب دیگر بان کی‌مون منشی عمومی پیشین ملل متحد به شدت کشتارهای فراقضایی توسط اداره آقای دوترته را محکوم کرده و آن را تخطی از حقوق و آزادی های اساسی عنوان کرد. تحلیلگران میگویند که از زمان روی کار آمدن آقای دوترته بیش از 6000 نفر به زن قاچاق مواد مخدر در فیلیپین کشته شدند. دعوت ترامپ از دوترته کانگرس امریکا و جوامع حقوق بشر را در سراسر جهان تکان داد. سناتور کریس کانس که دموکرات است طی یک اعلامیه گفت که استقبال از دوترته که از کشتن هزاران تبعی فیلیپین نظارت کرده است تضعیف کردن ارزش‌های آمریکا و ناکامی ترامپ برای دفاع از حقوق بشر است. جان سیفتن رئیس بخش حمایت از آسیا در دیدبان حقوق بشر گفت که این کار پیام بسیار ناخوشایند را برای جهانیان می‌فرستد. در این حال آقای ترامپ که چند روز قبل کره شمالی را یک تهدید خوانده و ابراز امیدواری کرده بود که به کمک چین این تهدید را از بین ببرد روز دوشنبه در حالی که کیم جونگ یون رهبر کره شمالی را یک شخص ذکی خطاب کرد به بلومبرگ گفت که اگر شرایط مناسب باشد که با او دیدار کند حتما این کار را انجام می‌دهد و مفتخر خواهد بود که این کار را انجام بدهد. رابرت منینگ تحلیلگر در شورای اتلانتیک در مورد می گوید
In American media and culture, Kim Jong-un is often portrayed as a kind of cartoon character and this kind of respectful display from Trump
در فرهنگ رسانه‌های آمریکایی کیم جونگ اون بیشتر به عنوان یک چهره مسخره به تصویر کشیده شده است. حال احترامی که ترامپ به او قائل شده است شاید برای سیستم کره شمالی تکان دهنده باشد. عکس العمل آنان برایم جالب خواهد بود چرا که تصور نمی‌کنم سابقه داشته باشد که یک رئیس جمهور کدام حرف مثبتی در مورد کره شمالی و یا رهبران آن بیان کرده باشد.
آقای منینگ در مورد دوترته گفت که رئیس جمهور فیلیپین نقش قابل ملاحظه‌ای در منطقه داشته و بهبود روابط با فیلیپین گرچه آسان هم نیست به منفعت آمریکا خواهد بود. اما این تحلیلگر میگوید رهبر فیلیپین شاید در مهار ساختن کره شمالی کمک کرده نتواند.
North Korea issue has been a vexing issue for four presidents. There's no good options.
موضوع کره شمالی برای چهار رئیس جمهور تخریش کننده بود. یک گزینه خوب وجود ندارد و حداقل برای من روشن نیست که کدام راه حل تا زمانی که رژیم فعلی در پیونگ یانگ قدرت دارد موجود باشد.
این در حالی است که رئیس جمهور فیلیپین میگوید ممکن است به دلیل گرفتاری‌های کاری نتواند دعوت دونالد ترامپ را برای بازدید از قصر سفید قبول کند. اما آقای دوترته گفت انتظار بهبود روابط با آمریکا را دارد چون به گفته او عمده اختلافاتش با واشنگتن و براک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط می‌شد.
نشرات ما با برنامه‌های سرویس پشتوی رادیو آشنا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.